حداقل 1 میلیون، حالا 1 میلیون که عدد کمی است نسبت به این جمعیتی که ما داریم. حالا چون دوستان الحمدلله یه مقدماتی فراهم کردن، کارهایی رو مشغول شدن، دارن برنامه‌هایی رو فراهم میکنن برای اینکه انشالله حفظ راه بیفته، ما هم امیدمون بیشتر شده. حالا به جای 1 میلیون میگیم 10 میلیون. 10 میلیون انشالله ما حافظ باید داشته باشیم. البته توجه داشته باشید حفظ قرآن قدم اول است. اولا حفظ را باید نگه داشت، بنابراین حافظ قرآن باید تلاوت کننده مستمر قرآن باشه، یعنی مرتبا بایستی قرآن رو تلاوت کنه، ولی حفظ از دست خواهد رفت. و بعد بایستی این حفظ کمک کنه به تدبر، که اینجور هم هست، حفظ حقیقتا کمک میکنه به تدبر. اونجایی که شما قرآن رو تکرار میکنید، حافظید و میخونید، فرصت تدبر در آیات قرآن و تعمق در آیات قرآن برای شما پیدا میشود. البته اونس با تفاسیر، تفاسیری که تبیین میکنن مراد از آیه را، این خیلی لازمه. وقتی حفظ باشد و این اونس با تفسیر هم باشه و تدبر باشه، اون وقت همون چیزی که انتظارش در جامعه ما هست پیش میاد، شکوفایی قرآنی.
بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی فرمودید با برنامه انعکاس. در خدمت شما هستیم و راجع به موضوع راهکارهای فراگیر شدن موضوع حفظ قرآن کریم در کشور صحبت میکنیم. البته راجع به آسیبهای این اقدام و پیشینه اون و اتفاقاتی که از حدود سال 90 به این ور رخ داده در شکلگیری ستاد ملی حفظ قرآن و فرایندهایی که حالا بعضیش اتفاق افتاد و اتفاق نیفتاد، توضیحاتی که اساتید ارجمند دادن. آقای مهدی احمدی، دوست خوبم از خبرنگاران قرآنی کشورمون، در بخش پیشین توضیحاتی رو دادن راجب مقدمه این بحث، اما آقای احمدی راجب آمار و ارقام اساتید هم فرمودن، هم آقای چاوشی اشاره کردن هم آقای بحرالعلوم، شما هم آماری داری؟ من یادم هست یه سامانه یه سالی افتتاح شد ولی در عرض نمیدونم چند هفته یا چند ماه دوباره این رو هم آوردن پایین و اقدام جدی دیگه در حوزه آماردهی یا اطلاعات و داده های مشخصی در موضوع حفظ قرآن حداقل ما ندیدیم در این چند ساله.
البته اون سامان آمار و ارقامی نداد، یعنی نصف کار کارش رها شد. من راجب افق سند ملی حفظ خیلی سریع یه نکته رو بگم، چون نصف کار گذاشتم کارو. افقی که سند تر ملی حفظ داشت تا پایان 1403، یعنی ابتدای 1404، توی افق 10 ساله باید 3.5 میلیون حافظ تربیت می شود. بعد از سال 1404 باید موضوع تربیت حفاظ شتاب میگرفت، چون ما 3.5 میلیون حافظ کل داریم که اینها بخش زیادشون میتونن مربی باشن و این تر رو شتاب بدن، که نهایتاً از 1404 تا 1414 مابقی اون از 3.5 تا 10 میلیون هم باید تربیت بشن و طبق سند تر ملی حفظ 1414 باید پرونده 10 میلیون حافظ قرآن بسته بشه. حتی سال 1396 دستگاه‌های عضو، حالا در تکمیل صحبت آقای بحرالعلوم که فرمودن به هر حال دستگاه‌ها کاری رو انجام نمیدن، دستگاه‌های عضو طرح ملی حفظ هم معرفی شدن، سهم هر دستگاه هم مشخص شد که آقا شما چقدر باید حافظ قرآن تربیت کنید. مقرر شد، حالا اینجا مقرر شد همون موقع که سامانه‌ای هم طراحی بشه که در اون نام حافظان کل قرآن بر اساس کد ملی ثبت بشه، تا هم عدد دقیق حافظای کنونی مشخص بشه و هم اینکه نام یک حافظ رو چند نهاد به صورت موازی ثبت نکنن و از تکرار جلوگیری بشه. این سامانه یک سال بعد یعنی 97 به شکل ناقص رونمایی شد و مدتی بعدم از کار افتاد و کاملا از دسترس خارج شد. سال 97 هم که طرح ملی حفظ کار خودش رو آغاز کرد، در برنامه‌ای به صورت رسمی به هر حال این طرح کارش خودش رو آغاز کرد و اعلام شد که آقا این طرح دیگه بالاخره شروع شده سال 97، گفتن سامانه هم که به هر حال می‌خواستیم راه اندازی کنیم این سامانه رو هم اونجا رونمایی کردن. یک جلسه ای بود که تو اون جلسه این سامانه هم رونمایی شد، طرحی هم آغاز شد که گفتن که با طرح با محوریت حفظ جزء 30 ما این طرح رو آغاز می‌کنیم، که اون طرح هم در قالب یه برنامه تلویزیونی بود که برنامه بشارت 1452 بود، که این برنامه هم رفتی به طرح نداشت. سالها قبل خود به هر حال صدا و سیما این طرح‌های مختلف رو از سالها قبل داشت برگزار می‌کرد، از ظرفیت این برنامه برای طرح ملی حفظ استفاده شده بود. استقبال از این طرح هم با تمام تبلیغاتی که شد در سطح چند صد هزار نفر بود، یعنی به 10 میلیون نرسید که ما بگیم حالا توی یک سال 10 میلیون قراره 10 میلیون نفر جزء 30 رو حفظ کنن، که تا 30 سال دیگه اینا یه جزء یه جزء 10 میلیون نفر 10 میلیون حافظ محقق بشه. جالبه که سال بعدش هم دوباره محوریت اون برنامه شد جزء 30، یعنی 30 سال، یعنی اگه 10 میلیون نفر هم می اومدن ثبت نام می‌کردن، چون دو سال برای یک جزء به هر حال در نظر گرفته شدش، اینجا افق تربیت 10 میلیون حافظ میشه 60 سال، اینجا میشد 60 سال، که همونجا هم که دیگه بعد از سال 1398 که دیگه ویروس کرونا هم اومد و فراگیر شد، دیگه همه چی تموم شد و همه چی تعطیل شد، دیگه به جزء 29 و اینا نکشید. صدا و سیما البته طرحشو ادامه داد، ولی خب نبود دیگه محوریت یک جزء، با محوریت یک سری سوره های منتخب و آیات منتخب طرحشو ادامه داد، و دیگه ما قطعا به این نتیجه رسیدیم که با این طرح و با این برنامه‌ای که رونمایی شد در سال 97 دیگه قطعا تا 60 سال دیگه هم با اون ما به عدد 10 میلیون حافظ نمی‌رسیم. تا حالا تا اینجا من یه گزارش رو خدمتتون دادم.
خیلی عالی، متشکرم آقای احمدی.
شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره این برنامه بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. 278-60-100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
استاد چاوشی، ما در خدمت شما باشیم. نکته‌ای که هست این که آیا واقعا دولت‌ها در این زمینه مؤثر هستن، یا اساساً این کار یک کار دولتیه به نظر شما، یا نه باید در فضای خارج از سیستم دولت این کار شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه؟ چون بر صورت که هر 4 سالی انتخابات میشه و عزیزانی میان و میرن و ممکنه نگرش‌های متفاوتی داشته باشن، آیا واقعا دولت باعث شده این طرح موفق نشه یا نه به نظر شما نکات دیگه ای هم هست؟
بله، خب به هر حال دولت ها در جایگاه متولیگری خودشون نقش دارن، ما نمیتونیم اون رو انکار کنیم، منتها در واقع باید تمام ارکان جامعه دخیل بشن توی این موضوع. یعنی استاد بهرالرومی اشاره کردن، مجلس، قوه مجریه، قوه قضاییه، حتی همه ضرورت این موضوع رو اول باید درک کنن که بدونن یک امر ضروری هست و یک امر استحبابی نیست. ما اگر الان برای این موضوع هزینه نکنیم، سالهای آینده باید برای خیلی چیزهای دیگه هزینه کنیم، و هزینه های چند ده برابری، مثل دادگاه ها، مثل زندان ها، مثل مسائل پیشگیری از جرم ها و غیر و ذالک. لذا این ضرورت هنوز به نظر من درک نشده و در سطوح بالا این رو یک امر مستحب میدونن که خب حفظ قرآن یک کار خوبیه، پسندیده است، ثواب داره و خوبه که یه همچین کاری انجام بشه، ولی کن میبینیم که یعنی نتیجهش هم در جامعه تا به الان این شده. اشاره کردید که خب توی دولت ها مسائل مختلفی وجود داره و شاید اولویتشون این نباشه. حالا من این رو عرض کنم خدمتتون، ما یک ماه قبل مراسم تجلیل از حافظان کل قرآنمون رو داشتیم، همون روز برنامه‌ای برگزار شد توسط ریاست محترم جمهور، تجلیل از مدال‌آوران المپیک، و اونجا مجری اعلام کرد به نظرم یک رقم 30 میلیارد تومان که هدیه شده به مدال‌آوران المپیک. یعنی با وجود همه مشکلاتی که ما تو مسائل اقتصادی و اینها داریم، میبینیم که این اتفاق میفته، نمیخوام بگم نباید اون اتفاق بیفته، اما ما اگر همین نگاه رو به مسائل قرآنی داشته باشیم و مطالبه‌گری هم از سمت جامعه قرآنی باشه، خیلی متفاوت میشه ماجرا. لذا این که شما فرمودید باید همه ارکان جامعه در واقع به این ضرورت برسن و حضور داشته باشن، قطعا اگر این اتفاق بیفته بخش مردمی که عرض کردم خدمتون داره فعالیتش رو با بضاعت خودش انجام میده، خیلی قوی تر میتونه کار کنه. آموزش و پرورش بسیار تأثیر گذاره در این موضوع و میتونه یه جهش فوق‌العاده‌ای برای این کار باشه. و نهایتا ما با یک برنامه ریزی دقیقی که میتونیم برای این ماجرا داشته باشیم به این عدد رقم نزدیک بشیم. البته حفظ قرآن کار هم بلند مدت و کار سختی هست، این را هم نباید نادیده بگیریم که دوچار یأس بشن کسانی که الان دارن کار میکنن. اونایی که تو بخشای مردمی دارن کار میکنن با زحمت دارن فعالیت میکنن. یک مربی قرآن شاید 4 سال 5 سال 6 سال یک قرآن آموز رو آموزش میده تا به حفظ کل برسه و نگه داشتن حفظ و بحث ترجمه و تدبر که ما حالا به عنوان حفظ جامع میگیم یه مسئله سنگین و در واقع وقتگیری هست.
چاوشی، من با دوستان آموزش پرورش صحبت میکردم در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، به من گفتن که ما بر اساس سند تحول در آموزش پرورش اساسا پروژه اصلیمون حفظ قرآن نیست، ما کار خودمون رو داریم انجام میدیم و اینطور نیست که ما کارهامون رو متوقف بکنیم به اینکه حالا بچهای دانش آموز برن سراغ حفظ قرآن. و گفتن که این رو از مقامات عالی نظام هم استعلام هم کردیم، گفتیم آقا کار ما الان حفظ قرآنه، گفتن نه شما سند تحول بر اساس اون پیش بینیایی که براتون انجام شده، یعنی اصلا آموزش پرورش اصلا قبول نداره این کار رو الان به این شکل.
من یه توضیح اینجا بدم، چون من با دوستان آموزش پرورش خب نشست و برخاست زیاد دارم، الانم مشاور جناب آقای حسینی هستم در کمیسیون آموزش عمومی که خب در آموزش پرورش مستقره، به همین مناسبت زیاد میرم تو جلساتشون. ببینید
آقای حسینی یا آقای مصیب‌زاده،
مشاور آقای حسینی که دبیر شورای توسعه هستن، مشاور ایشون هستم در امور در واقع
آموزش عمومی،
عمومی که در آموزش پرورش مستقره. ببینید اولا خب بله، اون سندهای بالادستی آموزش و پرورش داشت عنوان حفظ قرآن نیومده، ولی ما یه سند دیگری داریم که وزیر ابلاغ کرده و اون اهداف آموزش عمومی قرآن هست، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حدود 4 سال پیش ابلاغ شده و این در واقع 9 هدف داره: در روحانی، در قرائت، در انس، در حفظ، در تدبر و امثال. در حفظ قرآن هدف آموزش عمومی شده حفظ 3 جزء قرآن. آموزش پرورش یه حرفی داره، حرفش هم منطقیه، ایشون میگن دوستان که در واقع ما در همه دروس فیزیک، ریاضی، جغرافی، تاریخ و از جمله قرآن وظیفه‌مون در حد آموزش عمومی هست، آموزش‌های تخصصی در آموزش عالی یا در مؤسسات مربوطه و دنبال بشه قاعدتا. خب اما اون سند حفظ 3 جزء هم داره. حالا آموزش پرورش خودش در بدن خودش هم یک نظام رسمی آموزشی داره، یعنی کتاب‌های درسی و ساعات درسی که کتاب درسی قرآن هم هست، یک برنامه‌های فوق‌العاده هم داره مثل مسابقات قرآن و دارالقرآن های آموزش پرورش که در معاونت پرورشی دنبال میشه. در معاونت پرورشی بحث حفظ کل قرآن در مسابقات هست و در واقع برنامه‌هاشون هم ممکنه باش، آموزش‌های اینطوری. اما در نظام رسمی که برای عموم دانش آموزان، چند میلیون دانش آموز هر سال وارد آموزش پرورش میشن و ادامه میدن تا 12 سال، در واقع کارشناسانی هستن میان بررسی میکنن که حالا در از اون 3 جزئی که ما باید تو آموزش پرورش تعلیم بدیم، یعنی هدف حفظ عمومیه، تو کلاس اول چقدرشو بذاریم، تو کلاس دوم، سوم، چهارم تا 12. پس اینم یه نکته، یعنی میخوام بگم شاید اون گزاره‌ای که اون دوستان گفتن ناظر به این. حالا از حدود 2 سال پیش، حالا من خواستم یه چیزی هم کلا جناب نصر خدمتتون بگم و دوستانی که اینجا حاضر هستن، ما چون همش انتقادی صحبت بکنیم و بگم آقا نشده و چرا نشده یه حرفه، و کارهای خوبی هم که شده رو بعد ببینیم دیگه، اون وقت ممکنه یه مقداری باعث بشه که ما این کارا رو نبینیم. مثلا من یه نمونهش خدمت شما بگم. الان وزیر محترم عمر پرورز جناب دکتر کاظمی اعلام رسمی کردن، تو جلسه کهشون اعلام کردن من بودم، که اولویت من در دوره وزارتم قرآن و نماز هست، در حوزه قرآن هم اولویت هم حفظ قرآن هست و روخانی
بله.
در حفظ قرآن هم ورودی حفظ قرآن چون جزء سی هست، فعلا ما به جزء سی میپردازیم. کار خوبی هم شروع شده، من در جریان هستم.
بله
من در جریان این ریز اینا یه مقداری هستم، یعنی ابلاغیه‌هایی که رفته به استان‌ها ادارات کل که همین اوایل مهر ماه امسال این انجام شده، یعنی ما باید منتظر بازخوردش در آینده باشیم. خبر خوبی هم دارم ولی اجازه بدین خودشون اعلام بکنن. یعنی ببینید یه اقداماتی شده، اگر آقا نفرمودن 10 میلیون حافظ شاید همین کارام نمی‌شد. خب الان ما یه مقدار رفتیم جلو، گرچه دیر و به قول آقای احمدی گرچه بطئی و کند، ولی به هر حال این اقدامات انجام شده. خواستم بگم که بین این بحثایی که ما داریم اون کار خوبی که انجام شده نادیده گرفته نشه. من خدمت شما عرض کنم، حالا همون بحث آمارها و اون سامانه که آقای احمدی فرمودن که درست هم گفتن، یعنی اون سامانه که اعلام اون میشد بعد از اون کمتر از یک سال
دسترس خارج شد،
اما ما الان یه سامانه دیگری داریم در سازمان دارالقرآن تحت عنوان سامانه حفظ عمومی، از یک جزء هر کی یک جزء قرآن حفظه میتونه بیاد تو اون سامانه تا حفظ کل، و این سامانه افرادی که واردش میشن آزمون هم میدن، مدرک هم میگیرن. این سامانه کم کم داره اطلاعات حفظ کشور رو جمع میکنه، کم کم. یعنی ما با آموزش پرورش هم هماهنگی کردیم، با وزارت ارشاد هم همینطور. الان سرریز این آموزش هایی که این دوستان دارن، برنامه هایی که دارن، آموزش هایی که مؤسسات من همین جناب چاوشی هم با ما همکاری دارن در ورود اطلاعات حافظانشون در این سامانه، به تدریج این سامانه داره اطلاعات حافظان قرآن کشور با همون کد ملی جمع آوری میکنه. 3 سال این را افتاده، ولی تا 2 سال اول ما خیلی اعلام نکردیم به دلایلی که اون دلایل هم میتونم خدمت محرمانه نسیه کشیم، بود که ممتحنینی که قرار بود این از اونا رو بگیرن، ما در یه بازه زمان اینا رو آموزش دادیم و هنوزم در حال ارتقا هستیم و باید مطمئن می‌شدیم که در کل کشور ما افرادی داریم با قواعد آشنا هستن و میتونن کار انجام بدن
با اون استانداردهای لازم.
بله. و دوم این که همین سامانم به آزمون خودش رو پس بده که زیر بار بره. بنابراین الان تا بهمن پارسال 25 هزار نفر ثبت نام کرده بودن، از بهمن پارسال تا الان 63 هزار، یعنی ما بیش از 100% رشد داشتیم و این روند ادامه داره، یعنی داره ادامه پیدا میکنه. جوایزی هم که ما 2-3 ماه قبل قرعه کشی کردیم و پخش کردیم در کشور، اینم از برونداد همین سامانه هست. خواستم بگم ببینید من قبول دارم، خودم منتقد این جریان حفظ قرآن هستم که چرا کنده، چرا همه جامع نیست، چرا همه نمیان، ولی میخوام بگم در کنارش اینا رو هم ببینید.
آقای بهرالعلوم، آقای چاوشی، الان این نکته ای که هست، من تصور خودم این هستش که برخی از آقایون و دستگاه ها در کشور ما خیلی بیشتر علاقه مندن که بیان تو اون فاز آخر و بهره بردار در واقع باشه. مثلا برگزاری مسابقات رو استاد که اشاره کردن به نوعی بهره برداریه، یعنی آموزش جای دیگه داده شده، تربیت شده، طرف اومده بالا، حالا با 1000 گرفتاری و مشقت و سختی و همه این در واقع نداری ها و اینها، بعد مثلا یه دستگاهی فقط میاد بهره برداری میکنه، یه سر و صدای زیادی هم داره این جریان مسابقات و اینها و اعلام میکنه که آقا مثلا ما این حافظان قرآن رو آوردیم اینجا یه مسابقه برگزار کردیم و یه جایزه ای هم داریم. از باب تشویق اینها قبول دارم، خوبه ها، اما خیلی ها علاقه پیدا کردن به این بخش کار، یعنی تو بخش پیشینی کمتر ورود میکنن همین آقایونی که از قضا ممکنه پولم دارن تو دست و بالشون. شما آقای چاوشی نظرتون چی هست؟
بسیار نکته دقیق و خوبی اشاره کردین. مسابقات چون ویترین خوبی داره، هم یه مقطع زمانی کوتاهی اتفاق میفته،
یه تو 3-4-5 روز،
و هم کار رسانه‌ای و تبلیغاتی خوبی داره، و به قول شما حافظان و قاریانی که جاهای دیگه تربیت شدن و ما زحمتی هم براشون نکشیدیم، هزینه‌ای هم نکردیم، میان تو این رقابت‌ها شرکت میکنن و تو آمار و ارقام دستگاه ها میان و جایزه میگیرن و مراسمی برگزار میشه اینها، و این فرهنگ شده در کشور ما و یه رقم بسیار زیادی که من میگم بودجه قرآنی مخفی صرف این ماجرا میشه. یعنی اگر یک حساب سرانگشتی داشته باشیم، دستگاه هایی که دارن الان مسابقات قرآن رو برگزار میکنن، هم از دولتی ها، نظامی ها و غیره، و این رو بیایم یک حساب کتابی بکنیم، رقم بسیار زیادی میشه. کار آموزش کار خوب فرسایشی و سخت هست و خیلی ها زیر بارش نمیرن. این رو ما دقیقا بهش رسیدیم، یعنی خیلی از این دستگاه ها رو ما باشون نشستیم صحبت کردیم، فلان وزارتخونه، گفتیم شما بیایید بحث آموزش رو راه اندازی کنید، ما کمکتون میکنیم در طول سال آموزش داشته باشید و از اون آموزش ها بیایید آزمون برگزار کنید و تشویق کنید و سال بعد با ارتقای آموزشی در واقع اون آزمون ها رو برگزار کنید، یعنی پله پله نیروهای شما رشد کنن. این باعث رشد جامعه میشه. ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه عرض کردم دلایلش رو دیگه، هم یه کار ویترینی قشنگه، هم زحمت زیادی نداره، این اتفاق نمیفته و زیر بارش دوستان نمیرن. لذا یکی از به نظر من آسیب‌های بزرگ کار قرآنی در کشور ما همین برگزاری مسابقاته. یعنی اگر بیایم یک نظامی براش تعریف کنیم، بگیم فقط یک مسابقه در کشور داریم، اونم مسابقات رسمی جمهوری اسلامیه، چون این حافظا و قاریان قرآن هم پوشانی دارن دیگه، فلان دستگاه میره جای دیگه میره جای دیگه میره و نفرات برتر تقدیر میشن، نفرات پایینتر سرخورده میشن و خیلی مسائل متعددی در مسابقات اتفاق میفته. لذا اگر بخوایم وارد این حالا بحثم بشیم که بهش بپردازیم، اگر این اتفاق بیفته به نظرم یک اثرات خیلی خوبی برای کشور داره، هم توی بحث صرفه‌جویی در واقع بودجه و اینکه ما بیایم این رو برگردونیم به موضوع آموزش و تربیت نیروهای قرآنی. یعنی هر جا موظف باشه اگر آموزش داشت بیاد آزمون برگزار کنه و یا مسابقه که اصولیش برگزاری آزمون هست، مثل بحث حفظ عمومی، و از دسترنج خودش در واقع بهره برداری کنه و محصول بگیره. این نکته بسیار مهمیه که خب مطمئنن خیلی هم مخالف داره.
بله همینطور هستش. خب خیلی ممنونم از هر دو استاد بزرگوار. اگر موافق باشید ما یک برنامه دیگه راجع به همین موضوع خدمت شما بزرگواران باشیم، گفتگو رو ادامه بدیم و در اینجا چون زمان برنامه امروزمون تمام شده، بحث رو فعلا ناتمام اما تمام بکنیم برنامه رو، که انشالله برنامه بعدی بحث رو خدمت شما باشیم. آقای احمدی شما خیلی کوتاه اگر جمع‌بندی دارید ارائه بدید که ما این برنامه رو با حضور اساتید محترم به پایان برسونیم.
بله، نکته‌ای که بهش اشاره کردید موضوع این بود که به هر حال حفظ قرآن اولویت دستگاه‌ها نیست و اولویتشون الان شده مسابقات. من این نکته رو می‌خوام بگم که این موضوع انقدر فراگیر و زیاد شده که الان ما در سطح کشور، نه در سطح استان و نهادها، قریب 70-80 مسابقه کشوری داریم و سایر سطوح مسابقاتمون چند صد مسابقه است و فکر می‌کنم حدود 400-500 نوع مسابقه قرآن داره در سطح کشورمون برگزار میشه، چون برگزاری مسابقه قاعدتا راحت ترین کار در حوزه فعالیت قرآنی
خودش یه بحث مستقلیه که ما حتما در انعکاس میتونیم بهش چندین برنامه رو به نظرم اختصاص بدیم، آسیب های این قضیه. خیلی ممنونم مهدی احمدی عزیز از شما، از استاد عزیز آقای بحرالعلوم، استاد ارجمند جناب آقای چاوشی هم سپاسگزارم، همراهان ارجمند رادیو قرآن. برنامه انعکاس رو تقدیم حضورتون کردیم. خیلی متشکرم که ما رو همراهی فرمودید. به اتفاق مهمانان عزیز برنامه از شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدایا رو نگهدارتون. انزل رب القرآن مغل الناس و تبیانا احیا بهداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن قرآن
قرآن رادیو قرآن صدای قرآن
رادیو قرآن
متشکرم از این که همراه ما بودید در روز میلاد و شام میلاد حضرت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام و تشکر میکنم از همراهیتون در دومین بخش از برنامه ها و تلاوت های رادیو قرآن صدای اهل ایمان. همچنان دعوت میکنیم همراه برنامه های رادیو قرآن باشید. بعد از خداحافظی مجددن میلاد حضرت یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین رو به شما تبریک عرض می کنم. التماس دعا در پناه حق در امان خدا.
علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی مهر، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی دلبر. علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه این، علی نور دل خوبان، علی بر دین حق یاور،
علی بر دین حق یاور،
علی شاهنشه عادل، علی حلال هر مشکل، علی مهرش بود در دل،
علی مولای دین پرور،
علی مولای دین پرور،
علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر،
علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر،
علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر.